بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل درباره حجیت شرعی عقل از نظر خود عقل بحث کردیم، دلیل عقلی بر حجیت شرعی داشتن عقل و ادراکات عقلی. این نکته را که تأکید میکنم برای این است که در ذهن شریف دوستان یه موقع این مطلب خطور نکنه که اگر ما بخواهیم با یک قوهی مثلا قوه عاقله و مثلا قوه تفکر حجیت خودش را ثابت کنیم، آیا دور و مصادره به مطلوب پیش نمیاد؟ این که عرض کردم، نه، اینجا هم بحث ما این نیست که میخواهیم حجیت عقلیه ی عقل را اثبات بکنیم یا به اصطلاح اون حجیت معرفت شناختیش را مثلا که به لحاظ یک ابزار معرفت هست. نمیخوایم دلیل عقلی اقامه کنیم بر این که عقل قوه ادراک هست. قوه ادراک بودنش مفروغ عنه، امر مسلمی است. به خصوص تو این بحث ما طرفین و اطراف بحث قبول دارن که عقل هم مدرک هست، قوه ادراک و شناخته. بحث در این است که آیا مثل وحی که اونم یک قوه است برای یا یک طریقی است برای معرفت، آیا همونطوری که وحی از نظر شرعی حجیت دارد عقل هم دارد یا نه؟ بحث در حجیت شرعیه درک عقلی و فهم عقلی است و معرفت عقلی است. این را عرض کردیم، بذار اصلا این مصادره و اینها نیست که معرفت عقلی قوه معرفت عقلی است، بحثای معرفت شناسی است که اونجا سر و کار ما با مثلا شکاک ها و لاعدریگره ها و سوفسطایی ها و امثال ایناست که اونا اصلا زیر آب همه چیزا به اصطلاح میزنن، یعنی که نه قوه عقل یا عقل انسان از قوای معرفت بخش نیست کلن. حالا یا میگوین هیچی نداریم، اصلا هیچ اصلی نداریم، یا اصولی داریم ولیکن، یا حقایقی داریم ولیکن عقل نمیتوند به اونا برسد. اون میشه بحث معرفت شناختی. نه، مدرک بودن بحث اینجا یا اونجا. آره، نه حجیت نه شرعیه، یعنی اصلا میتواند درک بکند واقعیت را یا نه، اون رو بحثای معرفت شناسیه. اینجا الان یک بحث فقاهتی اصولیه، آیا همونطوری که نقل از نظر شرع راهی است برای کشف اونچه که در تکوین یا در تشریع مورد عنایت الهی هست، آیا وحی که راه هست عقل هم راه هست یا نه؟ یا بگوییم نه، عقل دیگه در اینجا به عنوان یک طریق شرعی پذیرفته نیست. ما اینا داریم بحث میکنیم. پس اون یک مرحله یه که از اون عبور کردیم، یعنی ما رو به اون کاری نداریم، اون مباحث را، اون مباحث رو باید طرفینمون صحبت کنیم. یعنی فرق نمی کند کسی در این بحث ما به حجیت شرعی عقل باشه یا نباشه، بالاخره باید بحث معرفت شناسی عقل رو انجام بدهد که عقل از قوه ادراک هست، قوه معرفت هست، و الا نمیشه باید هیچی وارد هیچ بحثی شد. پس بنابراین دور و مصادره نیست. اینجا ما اینجوری بیان کردیم، دلیلمون این بود که اگر ما این را قبول نکنیم، یعنی چی را قبول نکنیم؟ که بگوییم اون چرا که عقل میفهمد ادراک میکند مورد رضایت خدای متعال نیست، یعنی شرعیت ندارد، مرضی و مطلوب الهی نیست، مورد تأیید خدای متعال نیست، اگه اینا بگیم یک پیامدی دارد که نمیشود آن ملتزم شد، تالی فاسدی دارد. و آن این است که اصلا اثبات وجود خداوند و بعد اثبات علم و قدرت و حکمت الهی و بعد اثبات خود نبوت و شریعت و نقل و منبع وحیانی کلن از دست می رود. راه دیگری که نداریم، راه متعارف برای اینکه آدم بتواند، بشر بتواند وحی را اثبات کند، نبوت را اثبات کند و بعد از آن که نبوت و وحی اثبات شد به آن گوش فرا بده و واجب باشد که به آن متعبد بشود، راهی جز این نیست که ما از طریق عقل وارد بشیم. پس اگر ما این را قبول نکنیم، همون عبارت مرحوم خواجه را گفتم، عبارت خیلی دقیقی است که در نقد اشاعره فرمود و انتفاع ما مطلقا لو ثبت شرعا، اگر حسن و قبح افعال فقط و فقط بخواد از راه شرع ثابت بشود، اصلا حسن و قبح مطلقا از بین میره، دیگه نه حسن و قبح عقلی داریم نه شرعی و تالی قطعا باطله دیگه. خب این بیان سابق بود. اون وقت یک تحلیلی کردیم اگر یادتون باشه که قطعا با این استدلالی که الان ارائه شد کشف میکنیم، میفهمیم که عقل ادراکاتش مرزی و مطلوب خدا هست. خب حالا چه خصوصیتی داره اینجا در این چند قضیه، لااقل در این چند گزاره؟ ان الله موجودون و عالمون و قادرون و حکیمون، اقلا این چهار تا حکم عقلیه دیگه، اینا را که نمیشه بعد از قرآن و وحی و نبی گرفت که هنوز نبیی نیست اصلا. پس لااقل این چهار تا گزاره که عالم خالقی دارد، لنا خالقون و اون خالق عالمون و قادرون و حکیمون، که تا اینا را قبول نکنیم بحث نبوت و وحی قابل اثبات نیست. این چه ویژگی دارد که این چهار تا حکم عقلی و درک عقلی مرزی خداست، مطلوب خداست؟ وقتی اگه ما تحلیل بکنیم به این برمیگرده که خداوند متعال که خالق ما هست، خالق عقلم هست، عقل خدا خلق کرده هستن. عقل که زمینی که نیست، عقل آسمانیه. عقل یک پدیده خاکی نیست، یک پدیده، یک حقیقت آسمانی هست. خدای متعال رو خلق کرده. با چه ویژگی خلقش کرده؟ با ویژگی ادراک. کار این قوه ادراکه. ادراک چی؟ خب در محسوسات رو با این حواسمون درک میکنیم، تخیلات را با قوه تخیلمون درک میکنیم، اما معقولات را راهی نداریم جز این که با عقل درک میکنیم دیگه. اون حقایقی که معقولات هست، حسی نیست، مادی نیست، از این جنس نیست، اینها را با چی میشه درک کرد؟ اینها را با قوه عقل، غیر از این که نیست که. خدا را که نمیشه دید، نمیشه بعد مثلا شنید، نمیشه بعد لمس کرد که. قوه تخیل و قوه وحی که اونجا راه نداره، قوه عقله. عقل معلوم میشود که قوه ایست که حالا در تعریف انسان بگوین حیوان و ناطق، یعنی متفکر، قوه نطق داره، نفس ناطقه، نفس مفکره، نفس عاقله داره، این ویژگی عقله دیگه. حالا خدای متعال عقل را که آفریده از برای ادراک، غیر از اون پیامد که اون گفتیم اگه بگوید حجیت، اون پیامد را داره، اصلا لغو لازم میاد. خب برای چی خلق شده این قوه؟ از خاصیتش اینه که این ادراک بکنه، ادراک حقایق بکنه، معقولات رو ادراک بکنه. خب حالا خدای متعال بفرمد نه، من اینا خلق کردم با این ویژگی، ولیکن از نظر من پذیرفتن نیست. خب این میشه لغویت دیگه، خاصیتی که ندارد که. مثلا مثل هست که آدم چشم را خدا داده از ببینه، ولی هر چه میبینه اعتبار نداشته باشه، هیچ اعتبار نداشته باشه. خدا میگه هیچی از این چیزا که شما میبینید از نظر من اعتبار نداره. چه فایده ای داره؟ یا اونچه میشنوید با دستگاه شنوایی از نظر خدای متعال هیچ مشروعیتی، مرزی نیست، مشروع نیست. خب لغو لازم میاد. برای چی؟ بالاخره این باید مطلوب خدا باشه. بله میتونه شرط و شروط براش بگذاره، مثلا با این شرایط، با این خصوصیات. پس منات و ملاکش در واقع اینه که العقل قوت الادراک، ادراک المعقولات، یعنی اون چیزایی که کلی هستن از جنس مجرد حقایق ماورای طبیعیه هستن، اصولن، قوانینن، کلیات، یک هیچ کلی را با هیچ حسی از حواس نمیشه درک کرد. کلی را ها، مثلا اینکه میگویم که هر موجود ممکنی علت میخواهد، هر حادثی محدث میخواد، این یه قانون کلیه دیگه. حادث میخواد. حالا این حادث محدث میخواهد، نیاز محدث داره، میشود با قوای حسی درک کرد؟ نه. میشود با قوای وهم درک کرد؟ نه. با قوای تخیل درک کرد؟ نه. میشه اصلا شهودش کرد؟ اصلا معرفت شهودیه. کسی بیاد از راه شهود و کشف و شهود بگه من درک کردم کل حادثه، یحتاج الی محسوس، قابل شهود نیست کلی. اون چه هم که شهود میشه یه امر جزئیه. توجه میفرمایید؟ لذا حتی علم حضوری اگر بنا باشه یه چیزی رو آدم درک بکنه شخصیه. قالب کلی بخواد بگیره جز قوه عقل دیگه قوه ما نداره. قوه وهمم دایره بردش در امور محسوسه هست، جزئیات و محسوساته، نه در چیزایی که اصلا نه زمان داره نه مکان داره، دیگه هیچی نیست. میگه کل حادثه، کل اصلا از این براتر، کل ممکنه، ممکن الوجود. یک موردش هم حتی باشه عقل رو بگم نه تو میفهمی، بی خود میفهمی، نه یعنی قبول نکنه این ادراکاتش. مقصود هم این حالا تعبیر شاید تعبیر نه، مقصود هست که اگر چنانچه اون چرا که یودرک به ماه و یودرک، حالا یک قضیه باشه یا 10 تا قضیه باشه، 100 تا قضیه باشه، هر چی باشه، این خاصیتش ویژگیش این است که میفهمه. اونجایی که نمیفهمه خب نمیفهمه، اما اون مقداری را که میفهمد، چون سنیع و مصنوع خدای متعاله که حکیم هست، علیم هست، قادر است، این را با این ویژگی خلق کرده، این کاربردشه. در واقع کاربرد عقل اینه، کارکرد عقل اینه، غیر از این که نیست. وقتی که اینطور شد، اختصاص به این چند گزاره‌ای که ما گفتیم دیگه نداره. المنات یا الملاک یا عمم و یا خصص. یک دفعه دیگه اینو تکرار کنم تا در این حکم کنیم که می‌خواستم دیگه حالا بس میدهیم. ممکن است کسی بگه آقا شما 4 تا قضیه رو گفتید، خیلی خوب سلمنا، در این 4 قضیه تسلیمیم که یبتنی علیها اثبات و شرع، اما از کجا تعمیم میدهید به سایر ادراکات عقلیه؟ این نکته‌ای که عرض کردم اینه که منات و ملاک این که عقل داره میفهمه چیز حجیت هایی که کارکردش اینه، اینا درک میکنه خدا اینا ساخته، حکیمانه است. وقتی که اینطور شد اگر نباشه لغویت لازم میاد خلاف حکمته، خب هر جا بفهمه همینطوره دیگه، کارکرد عقل اینه، ملاکش اینه. وقتی ملاک شد چه در این چند گزاره باشه در هر گزاره دیگری باشه، وقتی میفهمه دیگه، پس بنابراین عمومیت پیدا میکنه. حالا این 4 تا گزاره هم که من عرض کردم، 4 تای دم دستیشو گفتم، 4 تایی که دیگه علل به اصطلاح علما غریبه به وحی است که برای اثبات وحی به این 4 تا وجود الخالق القادر العالم الحکیم. خب حالا برای اینکه اثبات کنیم وجود خالق را، دوباره ببینید چه معرفت هایی لازم هست برای اینا قبل از اینها. اگر اون معرفت ها رو ما نداشته باشیم، مثلا از نظر همین که گفتیم که چیزی که حادث است یا ممکن است علت میخواد، اگه اینا قبول کسی نکنه، تسلسل را ممکن بداند محال نداند، و وجود خدای متعال با این صفات بدون اون معرفت ها باز نمیشه. ببینید، پس یتوقف اثبات الوحی على هذه القضايا الاربعه العقليه، وجود الخالق القادر العالم الحكيم. وقت داره اثبات این 4 قضیه عقلیه که حالا اینا قضایایی هستن جنبه دینی دارن، یعنی مربوط به خدا هستن و صفات خدا، خودش یتوقف بر چه؟ دوباره یتوقف بر یک ادراکات و احکام عقلیه دیگری که بعضیش مربوط به ماده استدلال عقلیه، بعضی هاش هم مربوط به صورت استدلال عقلیه، که مثلا باید اینا ما بدونیم که حال چیزی که حادثه محدث میخواد خیلی، بعدم بگیم که این عالم حادث است، بعدم بگیم کل حادثه یحتاج الى محدث، پس این عالم محدث میخواد. خود این اولا که این عالم حادثه، این ماده است، ماده استدلاله، کل حادثه یحتاج الى محدث، اینم ماده استدلاله. این که این قالب شکل اول منطقی است، شکل اقترانی اول است، العالم و حادث، کل حادث له محدث، فالعالم له محدث، اینم شکل چیز از صورت و قالب تفکر و استدلال، یعنی اگه اینا اعتبار نداشته باشه، یعنی منطق را همون بحثی که بود، منطق اعتبار داره یا نداره شرعا؟ اگر همون من، یعنی یه قدر بریم جلوتر، منطق را اعتبارش را زیر سوال ببریم، اثبات این چهار قضیه عقلیه دینیه که تکیه‌گاه اثبات وحی از بین میره، یعنی اگر کسی منطق را بگه نه این منطق مورد قبول نیست، شما استدلالم بکنی، خدای متعال استدلال شما نمیپذیره، اعتبار نداره، اصلا اعتبار داره دیگه، یعنی مشروعیت منطق که صورت استدلال هست، شکل مثلا اول اخترانی یا حالا استثنایی، یا لا خود قرآن میفهمد لو کان فیه ما آلهتون الا الله چه لفسدتا، اگر این قالب استدلال که منطقی است اعتبار نداشته باشد، این استدلال از کار میفته، یعنی استدلال قرآنی حد، پس معلوم میشود اونجاهایی که عقل میفهمه، به عظم دقت کنید، اونجاهایی که العقل و یدرک میفهمد، چون خاصیتش این است که این خدا خلقش کرده برای این کار کرد، خدا راضیه دیگه، چیزی را خدای متعال فاعل حکیم برای یک امری درست کنه، بسازه که اون خاصیت داشته باشه، اون خاصیتش مطلوبه، مگر اینکه اشتباهی بشود مثلا در فهمش اشتباه کنه، حالا اون اشتباه را بحث آخری است، مطابق با واقع نیست، اگر اجازه داده باشه اشتباهات هم معفوانه هست و الا فلا. حالا عرض میکنیم، پس حالا ابتداعا من همین نگاه کنید، پس حالا ابتداعا به صورت فل جمله که ما عقل را به عنوان یک قوه مدرک حجیت شرعیش را باید بپذیریم، و الا اگر نپذیریم اصل اثبات شریعت و وحی قابل اثبات نیست و زیر سوال. وقتی اینم گفتیم طبقه بندی کردیم، چهار تا گزاره اولیه که اینا در حوزه دین هستن، یعنی اینا عقلیه دینیه هستن، چون بحث خدا هست، وجود خدای قادر حکیم علیم، یک هم رفتیم جلوتر گزاره هایی که اونا هم عقلی هستند، نه حسی هستند، نه دور محال است، تسلسل محال است، نمیدونم معلول علت میخواد، حادث محدث میخواد، ممکن بعد به واجب برسه، اینا هیچ کدومش نه حسیه نه شهودیه، حتی کلی اصلا شهودم اگر کسی بکنه یک امر جزئی را شهود میکنه، شخصی را شهود، قوامش به تشخصه، نه کلیت، هیچ قوه خلاصه ما نداریم آقا دیگه، خیالمون راحت باشه که اگر بخواهیم یک سلسله حقایق کلیه ای را باش درک میکنیم قبل از وحی، بحثمون در قبل از وحیه، ولی وحی که آمد خودش یک کلیات میده، اما اگر بخواهیم یک قوهی داشته باشیم که حقایق و اصول کلیه اینا رو ما داشته باشیم جز عقل نیست، خب این عقل را کی آفریده؟ خدا، خدای متعال که حکیم هست این را با این خصوصیت آفریده، خب لازمش را اثرش را قبول داره دیگه، میشه مرضی خدا، چه حجیت شرعیه، لذا علم منطق، منطق سوری حجیت شرعیه داره، لازم نیست بگردیم یه آیه حدیثی پیدا کنیم، مثلا یه جایی بگیم حضرت امام صادق سلام الله علیه فلان مطلب را مثلا به فلان قاضی منطقی ارجاع داده، مثلا نیازی به این نیست، اگر چنانچه اینها را فعل معصوم که عملا دارد استدلال میکند خودش دلیل بر حجیت منطقه، چون استدلال چه از جانب خدا باشه چه از جانب پیغمبر باشه چه از امام معصوم باشه، استدلال به ما هو استدلال، تا اون قالبش را کسی قبول نکنه نمیشه بگه خدا گفته پس بگو قبول دارم. اون قالب را باید قبول کنه، قالب استدلال را. اون میشه خودش اعتبار شرعی پیدا میکنه. منطق که چارچوب تفکر هست لازم نیست هست کردم. بعضی وقتا مثلا میگن آقا بریم آیا در ائمه علیهم السلام یه جمله ای دارن شکل اول را مثلا ارشاد کرده باشن به شکل اول، مثلا تعبیری پیدا کنیم، قیاس استثنایی، مثلا قیاس اقترانی ها، نیازی نیست. چون تمام سخن گفتن امام معصوم چه در حوزه تکوینیات چه در تشریعیات هر جا که باشه توی همین قالب هاست دیگه. مثل متن قرآن که عرض کردن، حالا این آیه معروفه لو کان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا، قیاس استثنایی دیگه، استثناء نقیض تالی که از اون استدلال هایی که مو در ازش نمیره. یعنی قیاس استثنایی در دو شکلی که منتجه تا حالا هم هیچ تردیدی کسی دربارش چیز نکرده است، الغا نکرده است. در این دو مورد قیاس استثنایی، همین منطق جدید و منطق نمیدونم ریاضی و فازی و چه اینا، همه هیچ کس تا حال تو این شکل استدلال قیاس استثنایی دو شکلش، دو نوعش در واقع منتجه است، جای خدشه اصلا نیست. چون اگر اون طرف بخواد خدشه کنه خودش هم تمام میشه. یعنی خدا رحمت کنه، حالا علامه طباطبایی اگر بحث کردیم المیزان آوردن اینجا یه چیزایی داره، یه بحثایی که اشاره خواهم کرد انشالله تعالی. پس مناطش این شد، بنابراین هر جا که عقل بفهمد میشد اعتبار داره. خب حالا یک نکته این شد که اون روز عرض کردیم، میگن دست عقلم میبوسیم روی چشم ما، خیلی هم احترام داره، تا وحی آمد. وحی که آمد دیگه کار تمام شد، دست ما را در دست وحی میگذارد، خداحافظ، کارش رو انجام داده دیگه. بیش از این مقدار، یعنی از اینجا به بعد دیگه بی احترامی هست به وحی. ما دیگه باید بریم فقط سر سفره وحی بنشینیم، عقل رو بزنیمش کنار دیگه، نیاریمش اینم ادله در واقع وحی قرار بدیم بخوام ازش استفاده کنیم. این اشتباهه اولا و ثانیا. اولا این استش که وقتی که این خاصیت را داره، وقتی این خاصیت را داره، مثلا گفتن آقا دو نفر بیاد شهادت بده، دوتا عادل، حالا یه سوم آمد شهادت داد، لغو نمیشه، حرف اون محکمتر میکنه. یعنی قاضی که میخواد قضاوت بکنه، دو نفر عادل آمدن به ما کل واحدن به ما هو عادل، حرفش حجته. حالا سومی اگه بیاد میگن آقا دوتا آمد دیگه، تو برو، اصلا حرف حجت نیست، اونم عادله دیگه. کل عادلن به ما هو عادل اذا شهده فقوله حجه، خواه یک نفر قبل شهادت داده باشه یا اصلا این شخص نداده باشه، چه این چیز نیست که انسان قبلا کسی آمده گفته یا نگفته، اینطور نیست. مثال عرض کردم، اگر یک نفر عادلی آمد شهادت داد، قوله حجتون معتبرون شرعن، خواه مسبوق به شهادت عادل آخری باشد یا نباشد. یعنی صرف این که حالا بگیم آقا قبلا دو نفر شهادت داد، جناب عالی حرفت اصلا مسموع نیست، بی فایده است. نه، اولا مسموع از حرفش آدم عادلیه، فایده اش چیه؟ خود تاکید میکنه، یعنی این قاضی اون فتوایی که میخواد، چیز حکمی که میخواد صادر بکنه، با یک اعتماد بیشتری صادر میکنه، چه معنی داره. حالا چهار تا شد، قوی تر میشه. حالا اگر وحی آمده در یک جایی، طریق وحی داریم، عقلم میگه، چه معنی داره. دو تا راهه، دو تا حجت الهی است، با در یک مسئله تقویت میکنم، که اون که هر چند گفتیم ارشادیات داریم، لغو لازم نمیاد، لغویت باشه. ثانیا تمام آنچه را که بشر بهش نیاز دارد در زندگی، معاش ما که ما داریم دیگه، من لا معاش له ما لا معاد له، لولا الخبز ما صمنا ما صلینا، ها در زندگی طبیعی عادی و دنیویمون چه، تمام نیازهایی را که ما داریم از وحی صریحا و یا غیر صریح آمده، مگه که در وحی آمده باشه. اون روز عرض کردم خدمت شما، الان به ما وحی فرموده است که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل، این درسته، این آیت ارشاد است، خود همین ارشاد به حکم عقله. یعنی اگرم قرآنم نمی فرمود، عقل آدمم میگه دیگه، باید قوی باشه. اگر انسان برو چی گفت شریعت میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف چی هست؟ پامال هست. عقل آدم میگه باید قوی باشی دیگه، باید مجهز باشی. وحی هم همه رو تأکید کرده، اعد لهم ما استطعتم من قوه، خودش ارشاده، یعنی چیز تعبدیه نیستش. اما حالا راهش چطوره، چه کار باید بکنیم دیگه؟ اینا واگذار کرده به علم و دانش و عقل بشر. و عقل هم عرض کردیم اهم از عقل تجریدی، کلام و فلسفه، الهیات، یا عقل تجریبی. بالاخره کار عقل، عقل کارش اینه که بفهم. پس این حرف که بگوییم چون اذا جاء الوحی لغا و بطل اعتبار العقل، این حرف حرف درستی نیست. این یک شبهه‌ای که حالا چون بعضا اینها رو گفتن که عرض میکنم ها، بعضی ها تفکیک میکنن میگن که عقل ما قبل الوحی حجیت داره دیگه، بعدش دیگه از کار میفتن. این دلیل
سبوت شده که صابت
کنید گفت عقل و وحن و یادوشی تطرف نگه این سطح لذا بیم و سوال وحن. حالا ما در بحثمون هست که اگر بفهمد یه وقت شک اشکال میکند، بگرد نه عقل قدرت نداره، اون میگه ناتوان هست. اون جاهایی که ناتوان هست، اگر واقعا ناتوان هست ما هم حرفی نداریم دیگه، نمیتونیم. اون جایی که میتواند، علی فرض این که میتواند ادراک بکند، آیا لغویت لازم میاد؟ میگیم نه، نه اثباته، نه ثبوته، نه اثباته، میتواند. یعنی فرض این است که در یک قضایایی را عقل میفهمد، ادراک میکنه. خب حالا یک شبهه دیگری باید مطرح است، چون اینه که عرض میکنم گفتن، یعنی قائل داره یه عده مجتهدین، مثلا اونایی که حالا اهل عقلن، عقل گراها، عقل گرای معتدل ها، نه اون عقل گرای افراطی ها دیگه، اینا من مفصل یک سال دو سال بحث کردیم تا این فیزیه، یه هم کتاب عقل و دین که حالا چاپ شده همونجا آمده. اینا اونجا گفتیم عقل گرای افراطی داریم، عقل گرای تفریطی داریم، عقل گرای اعتدالی داریم. ما طرفدار اون عقل گرای اعتدالی هستیم، مثل امام خمینی، علامه طباطبایی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، امثال این بزرگا. بله بله، البته اعتدال که معنای یک صحیح کلمه حرف درست است دیگه. خب بحث سیاسی که نمیدونم، بحث معرفت شناختی میکنیم. همه جا این عقل اعتدال تو آثار بنده هست، مثلا یه عقل گرای افراطی داریم، یکی هم تفریطی تو غرب هم هستا. ما میگیم هیچ کدوم ما قبول نداریم، ما عقل اعتدالی را قبول داریم. اونجا بنده اونجا هم آورد که کلام جدید همه جا اینجور نیست، اون که بحث دیگریه. اونجایی که خود عقل میفهمد منهای وحی، اونجاهایی را که منهای و بله وحی آمده، عقل میخواهد وحی را فهم کند. اون نقش عقل است در راستای کشف مدالیل وحی، که اینم خودش چند جهت داره که این مدالیل مطابقیه، مدالیل التزامیه، التزامات، استلزامات درجه یک، دو، سه، چند تا ممکنه عقل اینها رو بفهم. اونا اصلا بحث ما نیست. اونا که ندارد که موضوع تخصصا خارجه، چه بحث ما نیست. اون محل اختلاف نیست، از که نمیان در اون عقلیه که در عرض وحی خودش یک قدرت فهم داره. اون جاهایی را که العقل و یدرک، خواه وهم اون جاها حکم داشته باشه یا نداشته باشه اصلا کاری نداریم. سخن در این است، موضوع این است که عقل به ماه و عقل میتواند حقایقی را در تکوین یا در تشریح بفهمد مستقلا. این جاهایی که میفهمد ما قبل الوحی و ما بعد الوحی، آیا این شرعا حجیت داره؟ میگید بله. اما اون جاهایی را که عقل بگه من نمیفهمم، لا ادری، نماز صبح را چرا باید دو رکعت بخونم؟ میگه بلد نیستم. چرا مغرب فلان بخونم؟ میگم بلد نیستم، من نمیدارم اینا. نه، ما بعد الوحی فی عرضه نه فی طوله. یعنی عقل مستقلا عرض کردم خودش به ماه و قوت الادراک قوه ادراک داره، چه در تکوین چه در تشریع، حالا قبل از اینکه وحی اثبات بشه یا بعد که اثبات، فرق نمیکنه. این قوه را خدا خلق کرده است لل ادراک، اونجا که یدرک فهو مرضی لله. ما میگه حرف اون این است. حالا از شاید خدمتتون که دوباره یه حرف دیگری که حالا آقای اشراقی هم اشاره کردن، چون اینا رو گفتن عرض میکنم ها، یه عده از این آقایان بزرگان، مثلا این کسانی که از بزرگان مکتب تفکیک و امثال اینا میشن، اینها آمدن گفتن که اون جاهایی را که اجماعیات هست ما عقل را قبول داریم، باید اون عقلی که مورد توافق بشر هست، ادراکات عقلیه وفاقیه اجماعیه لا خلاف فیها درسته. اما وقتی که رسیدیم به یه جاهایی که ادراکات عقلی فیه خلاف هم، لذا میبینید مثلا در بین فلاسفه که با عقل میخوان مطالب را حل و فصل کنن اختلاف نظر به وجود میاد، یا در بین متکلمین عقلگرا مثل معتزله امامیه و امثال اینا اختلاف نظر به وجود میاد. اینجور جاها که اختلاف وجود میاد، نه دیگه به این عقل نمیشود دیگه اعتماد کرد، چون اگر میفهمید این اختلافات نشان است که نمیفهمد. آه، در واقع میخوام بگم این دیگه نمیفهمد، این فهمش فهم مصیب نیست. یعنی چون اگر واقعا واقع که یکی بیش نیست، که واقعیت نفس هم یکیه، اگر عقل اون واقعه را بهش رسیده بود و میرسید، و همه همون رو گفتن، چطور شده که یکی مثلا فرض کنید که ماهیت اصیله، یکی میگه وجود اصیله، اختلاف نظر هست، یکی هم میگه هر دو اصیله، یکی مثلا ایشون اصیل نیست، اختلاف میشه. اختلافیات میگن این خلافیات و اختلافیات کشف از این میکنه که این واقعه را درک نکرده، در جا میدید چون واقعا درک نکرده، بنابراین اون اصلا تخصصا دیگه اون موضوع از بین میره. گفتیم فهم واقع اونجایی را که عقل میفهمد، این اختلافات پاشو فرض این است که نمیفهمد. خب میگیم اگر واقعا وجود الخلاف مانع حجیت باشه، یا وجود الوفاق شرط حجیت باشه، یکی از این دو تعبیر یکی سلبت، الخلاف و مانع اون یا الوفاق و شرطون، اگر اینطوری باشه خب این داستان و این مشکل راجع به وحی هم میاد. وحی هم همینطور، مای قرآن کریم کتابی نیست که لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، دیگه مودرزش نمیره در حقانیتش، حق است، اما حالا تو فهمش چطور؟ پس اگر وقع در یک موردی اختلاف، مثلا بگیم در فهم عقل اختلاف هست، در فهم وحی هم اختلاف هست، بگیم فقط اون مواردی که از قرآن کریم مورد وفاق حجته، یعنی اختلافش حجت نیست، ممکن است جواب بدن که خب خدا متعال چاره سازی کرده، اینجا چاره اندیشی کرده، یعنی به پیامبر فرموده است که اطرت را عدل کتاب باید معرفی بکنی، که با شاخص ادراک قرآن فهمیده بشه. میگیم خیلی خوب، الکلام دوباره کلام ادراک چطور؟ یعنی روایات و فرمایشات ائمه، خودشون هم فرمودن، ائمه فرمودن روایات ما هم مثل قرآن عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد، مقید دارد، محکم دارد، شابه دارد، همه اینا تو هست، لذا باید وقتی میخواد روایاتم بفهمید، همونطور که در قرآن میخوام بفهمیم، تدبر میخواهد، در روایاتم تدبر میخواهد، این همه اختلافات که در روایاتم واقع میشه در فهم روایات، و چی کار بکنیم؟ بس اگر بنا باشد وجود الخلاف مانع الحجیه او وفاق و شرط لحجیه، قلوبه یه از کار میفتد، این اختلافات که منحصر در حوزه ادراکات عقلیه مستقله که نیست، در حوزه نقلیات هم که آدم میخواد بفهمه یه اختلافات وجود داره. اونی که مهم هست این هست که آیا ما به اینجا برسیم که آیا شارع مقدس خدای حکیم که عقل را به ما داده برای فهم، وحی را هم نازل فرموده است برای فهمیدن و راهنمایی کردن و هدایت، ما با حفظ ضوابط، البته باز کدوم ضوابط کجا باید تعیین بکنیم؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفهمن ضوابط فطرت به ما میگه، دیگه تعبدی نیست. ضوابط فهم، چه فهم و مسائل عقلیه باشد چه در حوزه نقل باشد، ضوابط فطریه. مثلا اگر نقل خب باید هم زبان بلد باشه، اگر نقل است زبان عربی باید زبان عربی بلد باشه، ادبیات باید بلد باشه، صرف و نحو باید بلد باشه، معانی بیان باید بلد باشه، بلد نمیتونه بفهمه. کافیه اینها؟ نه، اینها شرط لازمه. قواعد و عقلائیه، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، مثلا امثال اینا مدادیل لفظیه، اگر مفاهیم هر چی اینا که عقلا، چون که این مخاطب این وحی عقلا هستن، ابن سیناها و اینا هم نیستن که اختصاص به اون داشته باشه، نخیر عموم الناسن، عقلای ناسن. لذا باید در فهم این مدالیل به خصوص در حوزه بایدها و نبایدها رفت سراغ عقلای بشر، عرف و عام. بله، غرر مطالب که اونا میشه پشت پرده ها، اون بتون در واقع، اونا دیگه فهم انسان های دقیق تر. امام زین العابدین چه فرمود؟ سلام الله علیه، فرمود خدا میدانست در آخر زمان اقوام متعمقی میآیند، اقوام متعمقون، لذا نازل فرموده از سوره توحید را و اوائل سوره حدید مبارکی حدید را، که در واقع این ارضا و اشباع میکنه همون ژرف اندیشه ها را. اوج ژرف اندیشی اینجاست. یعنی حالا لذا شما اگر مثلا چیزا نگاه کنید، شرح ملا صدرا را همینجا زیر همین حدیث ها همه شرح کردن، علامه مجلسی شرح کرده، ملا صالح مازندرانی شرح کرده، ولی ملا صدرا هم شرح کرده. ملا صدرا چون اینجا با اون توانمندی عقلانی که داشته، ببینید چند صفحه راجع به این سوره توحید و این سوره حدید تا شاید آیه هفتم ششم توضیح داده که چرا اینجوره، چرا این در اوج است و متعمق است و اینها. تعجب هم بودید قول چرا گفته از هوه اصلا؟ کلمه اصلا هوه یعنی چی؟ قول هوه، بعد از هوه میگه الله، بعد از الله میگه احد، بعد از احد میگوید صمد، بعد از صمد میگوید لم یلد، بعدش میگوید لم یولد، بعد میگوید لم یکن له کفوان. یکی یکی اینها را شروع میکنه توضیح دادن که دیگه مافوق اینها اصلا به عقل آدم نمیرسه. چون اونجا هم حضرت امام زین العابدین فرمود که من رام ورا ازالک هلک، اگر کسی بخواهد بیش از این مقدار اوج بگیره در تعقل و تعمق هلاک میشه. چرا هلاک میشه؟ چون اصلا دیگه بیش از این مقدار عقل نمیکشه، مافوق عقله. این حرف هاستار. ببینید هر عالمی و شخصیتی در جای خودش اون بلوغ علمی و رشد علمی خودش رو ظهور میده. خب یه جا هم نوبت علامه مجلسی میرسه که یه مطالبی میگه که ملا صدرا به اون نمیرسه. هر کدام یک تخصصی داره. اون وقت این معارف اهل بیت و قرآن هم همه این ابعاد را داره. لذا هر کسی از یک زاویه که وارد میشه، ما هم لذا نباید نفی کنیم، ما اثبات رو نباید با هم داشته باشیم. بنده که روش هم اینجوریه. تمام این علما بزرگان ما که خدمت کردن در معارف همه محترم هستن. یعنی واقعا ما باید نسبت به اون خضوع داشته باشیم. حالا یکی در یک جا درخششی بیشتری داره، یکی در یک جای دیگه درخششی بیشتری داره. این که یکی را بد برگزینیم، یکی را ترد بکنیم، اصلا غلطه. یعنی اون ارادتی که به ملا صدرا هست، اون اراده به علامه مجلسی هست، به فیض کاشانی هست، به ملا صالح مازندرانی هست، به قاضی سعید قمی هست، اینایی که اومدن زحمت کشیدن و هرشون نکات قابل استفاده دارن، همشون همینجورن. خدا شاهده هر کدام گاهی میبینی در یک جاهایی دیدید ما در بحث‌های قبلی یه جا گیر کرده بودیم، اون روایات ارکان الاسلام علامه مجلسی به دادمون رسید، توضیح داد، توضیح قشنگی داد، قابل فهم بود که چرا اون روایاتی که گفتیم که بنی الاسلام علی خمس، چرا توحید ذکر نشده، چرا نبوت ذکر نشده، دو وجه اونجا ایشان فرمود. بنابراین این بحث اختلاف هم حقیقتا یه حرف عجیبیه که الان مگه در خود این آیان اختلاف نیست؟ یعنی همین بزرگوارانی که میگن ما مکتب تفکیکی هستیم متفق الرأی که نیستن، باز در بعضی از جا اختلاف نظر با هم دیگه دارن. اینجور نیست، ما دنبال این بگردیم که اجماعی پیدا کنیم در بین غیر معصومینا. در غیر معصومین الا در اون بدیهیات اولیه، چه در نقلیات چه در عقلیات، دیگه نمیشه چیز پیدا کرد، یعنی اجماع پیدا کرد. حالا یک کلمه دیگه من عرض بکنم، اگر بنا باشد اجماع، حالا چی گفته؟ فقط اجماع مسلمان ها، معارف الهیه برای مکلفین آمده است، نه فقط برای مسلمان ها، که مگه اینجور نیست؟ الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، همه مکلفن دیگه، ایها الناس است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس انسان دیگه. الان آمریکایی هم مخاطب این آیات، هم افریقایی هم مخاطب این آیات، فقط ما مسلمان ها که مخاطب نیستیم که. لذا در اول سوره بقره می فهمد که قرآن کریم را نازل کردیم، هدن لناس، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن لناس اینجا دارد، اون البته اون در سوره بقره هست، شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن للناس، در اول سوره بقره هدن للمتقین، این معنیش این است که برای همه هست، منتها بهره گیری اش منوط به تقوا است. خب اینجوری، خب حالا اگر اینجوری بگیم، بگیم آقا هر چه عقلای بشر درش اجماع دارد حجت است، و اصل تناقض هم زیر سوال میره، مگر بگید نه اینا دیگه بی عقل، همونایی که در اصل تناقض هم تردید کردن، خب اونا هم میگن ما از عقلایم، اونا به ما میگن شما بی عقلید، بنابرای شما به اونو بگیم بیان نگم شما بیعقلید. ابن عبل اوجا و یه عده از این زنادقه آمده بودن مسخره میگرد به مسلمان ها که تواف میگردن، میگفتن اینا رو نگاه کن، اصلا عقل ندارن، دور یه خانه گلی میگردن. مگه اینجور نیست؟ از نظر اونا میگن اینا آدم هایی هستن که عقلشو از دست دادن. الان یه عده هستن که میگن ما روشن فکریم، ما فرهیخته ایم، نمیدونم ما مدرنیته را بلعیدی مثلا دیگه، با پست مدرنیته هستی، این پرا میفته 400 کیلومتر یا کمتر بیشتر تو 40 برای زیارت میره، با پای برهنه میره، نمیدونم با پای لنگ میره، سرما میره. اونا میگن نگاه اینا را دیگه کجا داری میری، اصلا نستجیر بالله یه نفر شهید کردن در یک زمانی تمام شد رفت دیگه، حالا اینا ول نمی کنن. اونا میگن اینا بیعقلیه، اگه بنا باشه آدم بگه این چیز دیگه، اونا میگن بی عقلیه، درسته که اینا نمیفهمن. اون وقت حضرت صادق اینا آمدن، حضرت فرمود که راهنمایی فرمود، فرمود که دو حالت داره دیگه، یا واقعیت داره یا نه، یا واقعیتی هست یعنی آخرتی هست یا نیست، خدایی هست یا نیست. اگر چنانچه باشه شما دیگه همه چی رو از دست دادید، باختید، چون زندگی آخرت هست، جاودانه هست، دوزخ هست، بهشت هست. اگر چنانچه کاری که این کاری که آقایون میکنن، اعتقادی که ما داریم باشه، شما همه چیز از دست دادید دیگه، خسران کردید. ولی فرض کنیم نباشه، حالا فرض رو اصلا بریم بگذاریم که لعله هیچ خبری نیست، خب ما چیزی از دست ندیم، مگه ما غذا نمیخوریم؟ شما غذا، لباس ما نمیپوشیم؟ شما هم میپوشید. ما شما نمیخوابید؟ ما هم میخوابیم. هر جور زندگی شما طبیعتا ما هم داریم، اون مدلاش فرق میکنه. هر کسی هم بر اساس اون چیزی را که گفت که بله چه هست، اون گفت که علف باید به دهان بزی خوش بیاد، یعنی هر کسی به اون چیزی که انس داره ازش لذت میبره. خیلی یعنی الان دور این خانه که میگرده بر اساس اعتقاداتش یک نوع آرامش روحی هم پیدا میکنه، شما اینا ندارید که، یه آرامش روحی داره. علاوه به ذکر الله تطمئن، آدمای مؤمن اینجوری دیگه. آقای گوستاو یونگ، روانکاو معروف اتریشی، معروفه دیگه، پدر روانکاوی جدیده، شاگرد فروید ولی مخالف فروید، که به اون روان ناخودآگاه به اصالتش قائل بود. فروید میگفت نه، اون روان ناخودآگاه پس زده های ضمیر خودآگاه هست، اینا عقده شده، سرکوب شده، رفته پشت اونجا مونده، بعدا منفجر میشه. دین و نمیدونم فرهنگ و هنر و علم و اینا همه اش برمیگره، اون غریزه های جنسی که سرکوب شده، اینا منفجر میشه، انیشتن ازش در میاد، منفجر میشه، ابراهیم ازش در میاد، منفجر میشه، نمیشه ازش در میاد. آقای یونگ آمد گفت اینجور نیست. اون ضمیر ناخودآگاه خودش اصالت داره. بیش از این ضمیر آگاهه. مثل هندوانه ایه که تو آب بندازی، او قسمت بیشترش لاآبه، زیر آبه، یه قسمت کمترش بالاست. یعنی ایشون قائل به اصالت ضمیر ناخودآگاه بود. حالا کلینیکی داشته است در اتریش، کلینیک بزرگ. از دنیا مریض میرفت، از بیمارای روانی رو میگردن چیش برای معالجه. ایشون میگوید، میگوید من در این چندین سالی که مداوای این بیماران بالینی، بالینی یعنی تست کرده، صحبت کرده، بررسی کرده، میگه در طی این سالها دیدم آدمها معمولا 30 سال به اون طرف، از 30 سال به اون طرف احساس یه خلایی میکنن، اون نشاط و انرژی زیادی که دارن کم کم رو به افول میره، احساس یک نوع خلایی میکنن دیگه از اینجا به بعد، یعنی کردن تو سرازیری از 34-35 سال به اون طرف. ولی من بعد دیدم که در بین بیمارهای من اونایی که ایمان دارن به یک حقیقت متعالی، اونها اولا کمتر گرفتار این یأس و نومیدی میشن، تازه اونایی هم که گرفتار بشن معالجهشون راحت تره. خب این یک خاصیتی، حداقل یک خاصیتی برای همین زندگی دنیا آدم با ایمان خودش سرپا نگه میداره. بدترین شدائد روش میاد، میگوید که رضن به رضای خدا، راحت میشه دیگه. اینجوره دیگه. امام فرمود اگرم چنانچه نباشه ما چیزی از دست ندادیم. بنابراین عقل چه میگه اینجا؟ عقل میگه یه راهی را انتخاب بکن که توش ضرر نباشه دیگه. خب این راهی که ما انتخاب کردیم راهیه که ضرر توش نیست. مقصودم این است که اگر بنا باشه اجماع عقل را شرط بدانیم، حتی تو اصل تناقض و اصل علیت و اینا الان مصطلحات دیگه چه در دنیا چه خبره، همه اینا را تشکیک میکنن. بعضی از این آقایان خودی‌ها، خودی‌ها یعنی همینایی که مثلا میگن ما شیعه هستیم، مسلمانیم، اما میگن ما روشن فکریم، شاید من و شما، من که اینجور هستم، من یه روز که یه آقای سخنرانی کرده بود 15 سال قبل از این، 20 سال قبل از این، توی که شهرستان ها الان هم هستا مثلا زمین روشن فکر هست، نوار ویدیویش رو گوش میکردم، مثلا من چرا به خودم میلرزدم، میگفتم این چطور جرأت میکنه این حرفا رو بزنه، اصلا جرأتش چطور هست که میگفت که هیچی امروز الا عقل دیگه حجیت ندارد، امام معصوم و نمیدونم این حرفا، تمام شد، پیغمبر که رفت حجیت هم با خودش برد، ما ایم عقلمون رو بستالا. این حالا خودش میگه من عاقلم، این اصلا قبول نداره دیگران را، امثال آیت الله جوادی و نمیدونه آیت الله سبحانی و آیت الله مصباح و الله تواسبایی و میگه اینا اشتباه دارن میکنن که به وحی و نمیدونم به معصوم حرف حرف میزنن، اصلا ولایت فقیه دیگه چی چیه، مثلا اصل امامت را در این دوران منکر میشه و اسمت و حجیتش را به نام چه؟ به نام عقلانیت. حالا اگر برنامه ما واقعا بخوایم بگیم آقا این اجماع بشه بین عقلا چطور میشه؟ پس این اشکال هم که آقا اختلاف هست، اختلاف باشه، اختلاف ضرری به جایی نمیزنه، منتها باید با شرط و شروطش باشه. این من برگشتم دوباره عذرخواهی میکنم، این دلیل عقلی بر حجیت شرعیه عقل را دوباره بازسازی کردیم و ترمیم و تکمیل کردیم. ان شاء الله دیگه به لطف الهی در جلسه بعد ادله قرآنیه و روائیه حجیت عقل، حجیت شرعی عقل را ان شاء الله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.